با نام او و با سلام. غزل 420 پیش روی ماست. ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ این غزل رو نقد و بررسی و مقابله و شرحش رو تقریبا به پایان رساندیم دیروز، اما دو سه بیت آخر اندکی توضیح لازم دارد. همه هممان بران بود که به گونه شرح کامل این غزل رو دیروز به پایان برسانیم، ولی میسر نشد. اگر به یاد گرامی شنوندگان مانده باشد، عرض کردیم تنها بین همه مصححان حکیم وصال مصرع نخست از بیت مطلع را ماه من پرده برانداخته ای ضبط کرده است در برابر ناگهان. بیت دوم، زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب. باید عرض کنم این مصرع سه ضبط متفاوت دارد: به فرمان رقیب، به آواز رقیب، به پیغام رقیب. به فرمان رقیب 35 پشتوانه دارد، به آواز رقیب 4 نسخه خطی تاییدش می کند، به پیغام تنها 1 دست نوشته که در پایان سده نهم نوشته شده پیغام ضبط می کنه. در نتیجه فرمان رقیب 35 تا 36 نسخه خطی، آواز رقیب 4 نسخه کهن، پیغام رقیب تنها 1 دست نوشته پایان سده نهمی. قدسی، حکیم وصال، استاد انجوی شیرازی، به فرمان رقیب رو به پیغام رقیب ضبط کردند و به چاپ رساندند. آواز، هیچ یک از مصححان این نسخه بدر رو اختیار نکردند. معانی یک یک این ابیات رو هم که به عرض شما رساندی: شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای. به تفصیل این مفردات و ابیات رو با شما بررسی کردیم. نصر زلف خود اول تو به دستم دادی، که حتما مصرع نخست از بیت چهارم را این گونه باید با این تأکید خواند. بازم از پای در انداخته ای، یعنی چه؟ این بیت هشتم از غزل 389 خواجه را به یاد می آورد. دلم را مشکن و در پا مینداز، که دارد در سر زلف تو مسکن. همچنان که زلف بلند خیش را بر پای می افکنی، دل مرا این گونه خار در پا مینداز. اما مصرع دوم از بیت چهارم به دو شیوه ضبط شده. بازم که عرض کردیم میم ضمیر متصل مفعولی، اما چند دست نوشته دیگه این ضمیر متصل رو ندارد. باز در پای در انداخته ای، نصر زلف خود اول تو به دستم دادی، باز در پای در انداخته ای، یعنی چه؟ 12 نسخه که کهن‌ترینشان نسخه بدلیان، یعنی دست نوشته سال 843 قمری است، باز در پای در انداخته ای. شگفت‌آور آن است که این ضبط باز در پای در انداخته ای با آن که 12 دست نوشته کهن تاییدش می کند، جز نسخه استاد ایرج افشار هیچ نسخه مصححی این گونه ضبط نکرده است. اگرچه نیازی به ضمیر متصل مفعولی ندارد، با آن ضبط نیز معنا به روشنی مشخصه. نسر زلف خود اول تو به دستم دادی، باز در پای در انداخته ای، معلوم است چه چیز را، زیرا در مصراء نخست زلف را به کار برده است. حال خواهید فرمود باز در پای در انداخته ای یعنی چه؟ یعنی آن که زلف را در پای در انداخته ای. وقتی با ضمیر متصل مفعولی می خوانیم، یعنی باز مرا از پای در انداخته ای. اما وقتی ضمیر متصل را مبتنی بر 12 نسخه کهن فرو می افکنیم، این گونه می شود. نسر زلف خود اول تو به دستم دادی، حالا دوباره در پای در انداخته ای، یعنی آن زلف را. خب وقتی زلف را در پای در افکند، دل نیز خود به خود در پای می افتد. چرا؟ زیرا در ادب ما معموله که دل در خم زلف خانه دارد. وقتی زلف در پای افتد، دل نیز در پای افتاده است. البته ایهام دارد، حتی بی ضمیر متصل مفعولی. سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، سخنت باعث شد که رمز خردی و کوچکی دهانت آشکار شود. کمربندت سبب شد که راز و رمز باریکی میان و کمرت روشن شود. آن وقت در این میان تیغ به سوی من کشیده ای، آخته ای از مصدر آختن، یعنی تیغ کشیدن. دیروز عرض کردیم که وزمیان که بیشتر مصححان ضبط کردند و در میان که استاد خانلری و استاد محیط این گونه ضبط کرده اند، بی هیچ تردیدی خطاست. چرا؟ زیرا این و آن پیش از میان در واقع میان را تعریف می کند. میان را از ناآشنا بودن به در می آورد. کدام میان و کدام میانه؟ بر این پایه مبتنی بر 8 نسخه کهن، کم نیست، که کهن‌ترین این 8 نسخه دست نوشته های سال 818 و 824 قمری اند. زین میان، یعنی از این میانه، یا زان میان مبتنی بر 1 نسخه، تیغ به ما آخته ای، یعنی چه؟ این معنی ندارد. سخن و کمربند تو این راز و رمز ها را آشکار کرد، از این میانه چرا تیغ بر ما کشیده ای؟ سخن دیگر آن که میان در مصراء دوم واژه ایهامی است، هم میانه و وسط را و هم کمر و میان را مشمول می شود. آقای ستوده از اصفهان سبب شد که بنده خود را اصلاح کند. و نیز مصراء نخست میان نیز واژه ایهامی است، هم میانه را. البته التفات داشته باشید که در مصراء نخست میان اگرچه مفهومی ایهامی دارد به معنی میانه که اینجا مقصود نیست، اما در مصراء دوم میان باز به مفهوم ایهامی نخست میان و کمر که باز در اینجا منظور نیست. در مصرع دوم مقصود از میان میانه و وسط است. پس دو آرایه ایهام تناسب در این بیت جا خوش کرده به اصطلاح. جالبان است که یکی از شارحان به راستی وقتی معنی درست به دست نیاید این گونه به گزافگویی می افتد انسان. خواندند سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، اون وقت وزمیان یعنی و از کمر باریکت تیغ درست کرده ای و به سوی ما کشیده ای. چه کسی موی میان را به تیغ تا کنون تشبیه کرده است؟ اینجا عرض کنم حق داشته به این دلیل که وزمیان را چگونه معنا کند. برای این است که عرض می کنم زین میان و یا زان میان و الا فلا. بیتی خوش از خواجه بخوانیم برای این بیت، در تأیید این بیت. بیت هشتم از غزل 358. نشان موی میانش که دل در آن بستم، موی میان اضافه تشبیهی، میان به موی از باریکی مانند شده است. این بیت بسیار لطیف است. دوستان شنونده التفاتن و کرامتن مرقوم بفرمایند. نشان موی میانش که دل در آن بستم، ز من مپرس که خود در میان نمی بینم. اساسا خود رو در میان نمی بینم. ز من مپرس که خود در میان نمی بینم. باز اینجا میان به مفهوم ایهامی. استاد محیط طباطبایی این گونه مرقوم فرمودند: و از میان تیغ به من آخته ای. مبتنی بر 3-4 دست نوشته. در آغاز باید عرض کنم ما 36 پشتوانه دارد. دو دیگر اینجا و از میان تیغ به من آخته ای ملودی مصرع را، و از رو مقصودم نیست، ملودی مصرع را فرو می افکند. چرا؟ زیرا و از میان آ ما، بر این پایه اگر در کنار میان و آخته‌ای من بخوانیم چقدر از ملودی مصرع کاسته می شود؟ با خواندن ما که 36 پشتوانه کهن دارد، همه نسخه های دیر سال ما را تأیید می کند، سه مصوت کشیده آ در کنار یکدیگر می آید. من لطفی به بیت نمی دهد. استاد فرزاد و شاملو جای راز و رمز را عوض کردند، جای رمز و سر را این گونه ضبط کردند: سخنت راز دهان گفت و کمر رمز میان، یعنی در واقع جای سر و رمز عوض شده است. مبتنی بر 4-5 نسخه کهن نیازی ندارد. وقتی نزدیک به 30 دست نوشته همین ضبطی را تأیید می کند که قزوینی و غنی روایت کردند، نیازی نیست که بنابر 4-5 دست نوشته به گونه دیگر مصرع را ضبط کنی. سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، زین میان تیغ به ما آخته ای. یعنی چه؟ اگر با این تأکید بیت را نخوانیم، به هیچ تردیدی همه لطف‌ها و دقیقه‌های بیت از دست می رود. از دیگر سوی کمر با سر، ببینید کمر سر، به گونه‌ای هم‌آوایی دارند. نمی‌توان مبتنی بر چند نسخه اندک جای این دو واژه را تغییر داد. وقتی راز دهان می‌گوییم، ملاحظه بفرمایند شنوندگان، سخنت راز دهان باز می‌شود. همیشه می‌فرمایند بگو هلو. راز وقتی می‌گویند دهان به راستی باز می‌شود. این دقایق هنرمندی خواجه بزرگ شیراز حافظ را می‌رساند و الا خود می‌توانست راز بگوید. رمز فرموده که دهان موقع گفتن نیز باز نشود. بر همین پایه است که عرض می‌کنم تو گویی هفته‌ها، سال‌ها، ماه‌ها بر روی حروف و حرکات و کلمات این ابیات کار می‌کرده. راز دهان به هیچ شکل ترکیب خوشی از نظر بدیع دیداری در واقع دست کم نمی‌تواند باشد. هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول، برای نقش نزدیک به 40 معنی عرض کردی. مهره مهر اضافه تشبیهی. مهره را عرض کردیم به تاس ها می گفتن، یا تاس هایی که با استخوان فراهم می آمده. نقش آن نشانه هایی را نیز می گویند که بر روی تاس ها نقاشی می شده. هر کس از مهره محبت و عشق تو به نقشی مشغول است. خلاصه آن که هر کس دل به تو باخته است و حال در پایان با همه کج باخته ای. کج باخته ای یعنی همه را به گونه ای فریفته ای. اجازه بفرمایید فریب داده ای معنی نکنی. همه را به گونه ای فریفته ای. اینجا مشغول، ببینید، از شاهکارهای خواجه بزرگ است. واژه مشغول را خواجه بی جهت به کار نبرده است. همه را به خود مشغول کرده ای، همه را سرگرم کرده ای، به گونه ای همه را فریفته ای. عبارت دیگری را نمیخواهم بگویم. هر کس از مهره مهر تو اضافه تشبیهی به نقشی مشغول شده است، سرگرم شده است. عاقبت در پایان با همه خلاصه کج باختی. همه را به گونه ای فریفته ای. نقش به داو نیز میگویند. معانی متعددی رو برشمردم بر شما عزیزان که در بازی نرد معموله و یا نه اون سویی که آن نوبتی که آن طرفی از تاس که به مراد بازیکن می آید و موافق می شود. همچنین خالهای روی مهره و تاس رو نیز نقش می گویند. اما حکیم فقط مصرع دوم از بیت ششم رو عاقبت با همه کج باخته ای رو به گونه دیگر ضبط کرده. عاقبت با همه در باخته ای، که هیچ معنایی از این ضبط فراچنگ نمی آید. شگفت‌آور است که حکیم وصال با آن توانایی سخن و وسعت در هنر چگونه این کج باختن رو در نیافته و در باختن ضبط کرده. اما مهمتر از هر نکته‌ای در این غزل بیت تخلص است. حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، خانه از غیر نپرداخته ای. یعنی چه؟ ملاحظه بفرمایند دوستان بسیار عزیز که آمد در مصرع نخست فعل خوشی نیست. چرا؟ حافظا، ای حافظ، ای منادا، حرف ندا پس از منادا آمده و تبدیل به یک مصوت کشیده آ شده است. حافظا یعنی ای حافظ در دل تنگت چو، اینجا دیگه قید زمانه، وقتی فرود آمد. وقتی فرود آمد یعنی چه؟ فرود آمده است دیگر، به قید زمان آن هم به چو نیاز ندارد. اگر بگوییم فرود بیاید، فرود آید، چون فرود بیاید، حرف درستی است. حافظا در دل تنگت چون فرو بیاید یار، چون رحل اقامت درف کند. در دل تنگت که جای کسی نیست، این دل تنگ بسیار حافظانه اختیار شده است. در جای تنگ تنها مکان یک تن است و آن محبوب. در نتیجه ای حافظ در دل تنگت وقتی که یار فرود بیاید، نه فرود آمد. چرا این رو عرض میکنم؟ برای اینکه چندین نسخه کهن داریم آید، آخه با چو بعدم خانه از غیر نپرداخته ای؟ خواجه میخواهد این را بفرماید: ای حافظ به زودی یار در خانه دلت فرود خواهد آمد، یا در می آید. بر این پایه دلت رو از غیر بپرداخت. پرداختن یعنی خالی کردن. خانه را بپرداز یعنی هرچه هست خالی کن. پرداختن معانی متفاوتی دارد. آینه را از زنگ پرداختن، در و پنجره را پس از رنگ با روغنی خاص پرداختن، یعنی جلوه دادن، جلا دادن. انواع معانی ایهامی را نیز میتوان از مصدر پرداختن به دست آورد. در نتیجه ای حافظ در دل تنگت چون یار درآید، وقتی که یار درآید، خب خانه از غیر نپرداخته ای؟ یعنی چه؟ حرکت کن، خانه رو از اغیار بپرداز، خانه دل رازی را، یار به زودی در می آید. مقصودم قید چو هست. ببینید اگر این قید نبود مشکلی نبود. حافظا در دل تنگت یار فرود آمد، هنوز خانه دل را از غیر نپرداخته ای؟ هفت نسخه بسیار کهن فرود آید یار زفت کرده. حافظا در دل تنگت چو فرود آید یار، خانه از غیر نپرداخته ای؟ یعنی چه؟ از میان نسخه های چاپی تنها حکیم وصال و قدسی فرود آید ضبط کردند و به چاپ رساندند. بقیه مصححان به اتفاق فرود آمد اختیار کردند، مبتنی بر 30 دست نوشته کهن. تا فردا، وقت خوش. ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ زلف در دست صبا، گوش به فرمان رقیب، این چنین با همه در ساخته ای؟ یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای؟ یعنی چه؟ نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی، بازم از پای در انداخته ای؟ یعنی چه؟ سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، زین میان تیغ به ما آخته ای؟ یعنی چه؟ هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول، عاقبت با همه کج باخته ای؟ یعنی چه؟ حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، حافظا در دل تنگت چو فرود آید یار، خانه از غیر نپرداخته ای؟ یعنی چه؟